به طور تفننی مناسبتی شاید امور تربیتی کار کنم. خب منم یه دورایی تو مدارس بودم و اینا رو کار میکنیم، ولی هیچ وقت نگاه جدی نبود. درسته که بسیار مهمه تا بیایم آهنگسازی کلاسیک، آهنگسازی پاپ، آهنگسازی مدرن و و و تا آهنگسازی فیلم، آهنگسازی سریال و خیلی چیزهایی که اسپوردید شما دارید کار میکنید. چرا ما یک چیز ساده رو امروز نمیتونیم تولید بکنیم ولی کارهایی رو که اصطلاحاً امروز با تکنولوژی و ابزارالات، فرمودید کامپیوتر هم خوندی، چون به راحتی با این کیبورد ها میتونید فناوری بکنید و مباحثی رو ایجاد بکنید که به عنوان کارت صدا خودتون اصلا مطرح میشید. دیگه نیازی نیست برید یک وسیله رو بیارید و رو دستگاه تعبیه بکنید. اما امروز از شما میخوان اون حس راحتی دهه 60 رو ندارید که دانش زیادی هم نداشتید، عشقی و ذوق ورزانه اومدید ولی کارهای کارستانی کردید، داوری خوبی کردین، گروه خوبی رو انداختید. دلیلش چیه؟
خب ببینید، ما تو این گذر تاریخی که از اون دهه ها وارد شدیم به این دهه جدید، یه سری چیزای زیادی تغییر کردن. من جمله ورود تکنولوژی باعث شده که ما خیلی از چیزامون وابسته به تکنولوژی باشیم. الان شما خودتون میبینید که وقت بیشتر وقت ما در طول روز با یه سری رسانه‌هایی هست که رسانه‌های دیجیتالی هستن، اخبار رو عموما از تو اینترنت می‌بینیم، فضای دیگه‌ای هستش. اون دوره دوره‌ای بود که مردم بیشتر کتاب می‌خوندن، بیشتر موسیقی گوش می‌کردن و
حداقل روزنامه می‌خوندن. امروز که روزنامه هم نمی‌خونن،
بله دیگه روزنامه
گوشی‌ها رو اخبار از طریق گوشی می‌بینن.
بله، بعد ذائقه هم فرق کرد، یعنی ذائقه اون دوران ذائقه بود که مردم بیشتر دنبال ملودی بودن، یک ملودی ماندگار و ساده و خوب. الان ما واقعا تو همه ژانرهایی که داریم کار میکنیم یک نوع بحران ملودی داریم. یعنی ما واقعا تو این 10 سال اخیر، چه در حوزه موسیقی پاپ، چه در حوزه موسیقی فیلم و همه حوزه‌های دیگه، حالا شما سرود رو گفتین، ما واقعا ملودی که ملودی ماندگاری باشه خیلی کم داشتیم، یعنی واقعا به تعداد انگشتای دست هم نمیرسه. این علتش نمیدونم، شاید ورود تکنولوژی باعث شده که ما بعضی چیزها رو بیشتر به اون حواشی نگاه بکنیم. مثلا توی موسیقی پاپ شما ببینید که وقتی یه ترکی تولید میشه، بیشتر خوانندگان دنبال اینه که آقا میکس و مستر رو نمیدونم، این چیزایی که اصلا وجود نداشت. یعنی ما تا 20 سال پیش اصلا واژه‌ای به نام میکس و مستر نداشتیم، راستش که بود توی کارا ولی قدر اهمیت نداشت. یا یعنی اینکه نمیدونم حالا اینجا بخوایم از این سمپل استفاده کنیم یا این نوازنده بزنه تو کار، همه اینا خوبه ولی واقعیتش این که شالوده کار و
روح کار رو میگیره.
بله، اونو دیگه بهش کمتر توجه میکنیم. یعنی به فکر این هستیم که ما انقدر لباس فاخر بپوشیم برای که بعد دیگه به خودمون درست نمیرسیم. یعنی ممکنه که موهای خودمون رو شونه نکنیم، فقط به فکر لباسه باشیم. من فکر میکنم که این رسیدن به ملودی و سادگی رو باید در اصل موسیقی بذاریم. متاسفانه الان خود آهنگسازای ما هم دارن از این قضیه دور میشن و خیلی تو این سال اخیر کارهای موندگار کمی ساخته شده. یعنی کارها همه مصرف روزانه داره، اینکه شما یه روز دو روز یه ماه بشنوید. اصالتی که تو کارهای قدیمی تر هست، حتی تو حوزه موسیقی سنتی هم من فکر میکنم اینجوریه. یعنی ما موسیقی سنتی که تو دهه 60 و 70 بوده بسیار بیشتر به ذهن مونده و یا ماندگارتر بوده تا موسیقی هایی که توی دوره جدید هستش.
با صحبتاتون خیلی زود رسیدیم به این سوالی که من میخوام بکنم. میخواستم وسط صحبتها که گرم میشه بپرسم ولی الان وقتشه. ببینید، شما هم در حوزه دانشی فیزیکی و هم متافیزیکی روحی غنی هستید. این تو کاراتون موج میزنه، چه تنظیما چه آهنگساز، این خیلی خوبه. میخوام این سوال رو بپرسم که آیا این مردمن که جهت میدن به شمایی که دانش دارید و کارشناس هستید، یا شمای کارشناس باید به مردم خط بدید؟ این که مردم امروز اینجوری فکر میکنن، وظیفه ما کارشناسا نیست که سطح شنیداری فرهنگی مردم رو بالا ببریم و چیزهایی رو بهشون بدیم که همون دهه 60 داشتیم کار خوب میکردیم. اینکه شما الان دستتون بریم بالا بگیم ملودی نداریم، خب خیلی خطرناکه.
بله متاسفانه ما یه خورده فکر میکنم زود تسلیم این قضیه شدیم که فکر کردیم توی این عرضه و تقاضا ما فقط باید نگاه کنیم که تقاضا چی هست و اونو عرضه بکنیم، در صورتی که توی هنری نیست. شما به عنوان یک هنرمند شما میتونید خط فکری رو جامعه رو بسازید. شما به من وقتی نویسنده باشید شما میتونید داستانی رو بنویسید که مردم از اون داستان خوششون بیاد. نباید دنبال این باشین که مردم الان چی میپسندن و خودتون رو تغییر بدین. متاسفانه این رویکرد باعث شده که خیلی از حوزه ما ضرر بکنیم. یعنی این که فقط ما میایم میگیم آقا این فیلم سینمایی چون فروش میکنه ما بریم این ژانر فیلمو بسازیم، این کتاب چون فروش میکنه پس بیایم این کتابو بنویسیم. پس واقعا رسالت اون هنر کجا میره؟ قراره که ما ذائقه مردم عوض کنیم. یعنی کسی که آشنایی با هنر داره، دقیقا مثالی که میشه زد اینه که وقتی شما پزشک هستین شما میدونید که چجوری تجویز بکنید یک دارویی رو که مریض حالش بهتر بشه یا بتونه اون سلامتی خودش رو ادامه بده، و چجوری میشه که هنرمند که قراره که پزشک روحی باشه، بله، یعنی روحیه یک جامعه رو بسازه و بتونه خاطرات یک جامعه رو بسازه، اینقدر خوب زود تسلیم بشه و بیاد بگه آقا شما هرچی میخوای من همون رو انجام میدم. متاسفانه خب این رویکرد تو همه زمینه ها، من نمیخوام بگم موسیقی، شاید تو زمینه ادبیات، تو زمینه سینما، تو خیلی از حوزه‌های دیگه ما میبینیم که این تغییر مسیر باعث شده که
موضوع علوم انسانی متأسفانه بله رها شده. و اشاره خیلی خوب فرمودید، تا حالا نشده یک بیماری بتونه پزشک خودش رو متقاعد بکنه که این دارو رو ننوش یا این کار رو نکن.
بله،
نهایتا گذاشته رفته پزشک دیگه، ولی اون هیچ پزشکی حاضر نیست چون تخصص داره و علم داره، ولی حوزه علوم انسانی نگاه دانشی و تخصصی نگاه بهش نمیکنن. و شمایی که وجودتون اینقدر ارزشمنده و امثال شما و دارید نوت می نویسید و دارید پارتیتون می نویسید و سازبندی می کنید و طبق گفته جناب استاد چکناواریان از سخت‌ترین علوم جهان موسیقی برای تحصیلات عالیش حتی سالهای بیشتری باید رفت دانشگاه و درس خوند و مغز فعالی می خواد، شما بتونید ارکستره بکنید و آرانجمان بکنید و هرچی حالا به صورت انسامبل است و هرچی دیگه، خب این کار هر کسی نیست. خداوند در وجود یه ده خاصی تو جهان گذاشته. چرا ما به راحتی میپذیریم که بیایم ذائقه شنیداری مردم رو به جای که درست بکنیم ببینیم اونا چی میخوان و همین نگاه گیشه که شما فرمودید. خب خیلی خستتون نکنیم، میخوایم چیزی بشه.
بله چون صحبت از سرود شد یه سرود رو خانم حقویدی آماده کردن که میشنویم.
نشاط بد دگر آن سرود
بسیار عالی. این سرود زیبا مربوط میشه به زندیات محمدرضا لطفی، از سرودهای انقلابی است که کر هم خوندن، گروه خونده و همین تار و تنبک و سنتوره، واقعا چیز دیگه
خیلی هم ساده است.
بسیار ساده
در این سادگی، خیلی جذاب، شعر درست، ریتم ساده، ولی اثر بخشی داره. بعد 40 سال داریم میشنویم، مو بر تن آدم سیخ میشه. عرض من این که اگر خود آقای لطفی رفت خارج، برگشت، هم گروه دوباره راه انداخت با همون شاکل خواننده‌ها، فقط عوض کرد. او ثابت قدم ماند. این چه کمکی میکنه ثابت قدم روی یک تفکر و یک اندیشه؟ اگر آهنگساز بیسته، آیا میتونه مردم رو جهت دهی بکنه که به اصالت ها و به ریشه های خودشون فکر بکنن با یه سرود ساده تا آهنگ های خیلی پیشرفته؟
بله، خب قطعا همینطوره. این سرود و خیلی از سرودهای دیگه که دقیقا تو سال 57 تولید شدن، ما یه انبوهی داشتیم، شاید میگم من قشنگ یادم تو اون دوران شاید بالاقدر بیشتر از 500 تا سرود شاید ما همون تو همون حوالی انقلاب تولید شد. و جالبه که اکثر اینا با کمترین امکانات، یعنی چون استودیوهای ضبط موسیقی اون زمان بسته بودن، نوازنده آنچنانی نبود. شما اکثر سرودهای انقلابی اول انقلابو میبینید با یک یا دو تا نوازنده و خیلیاش در استودیو هم ضبط نشده.
آقا شاهنگان میگه با یه ضبط صوت خونگی، یکی زمین بعد میرفتن با یکی دیگه، یه سال بعد اینا رو هم دیگه سوار میکردن.
سوار میکردن، بله. بسیاری از اینا هست که شما میبینید اصلا با یه ارگه و گروه و مشخص هم هست که اصلا ضبط حرفه‌ای نشده. و جالبه که حتی سالهای بعد وقتی که اینا بازسازی حرفه‌ای هم شده، مردم هنوز اون صدا رو دوست دارن، چون یه نوستالژی براشون داره شنیدن این سرودایی که من قشنگ یادمه تو همون سالها تمام خیابونا پخش میشد. مردم تو حتی بعد از اینکه رادیو تلویزیون بعد از سال 57 به قول معروف آزاد شد و این کارا رو پخش میکردن، مردم خیلی لذت میبردن، با علاقه این کارا رو گوش میکردن. یه روحی توش بود، شاید اصلا هیچ نوع درآمد مالی هم کسی که آهنگساز بودن از این کارا کسب نکردن، چون قطعا کارهای دلی بود و دلی اجرا شده کسایی که نوازندگی کردن و کار کردن.
الان با مردم به هر شکل همراه بشن، یعنی موسیقیدان نخواستن خودشون تافته جدا بافته بدونن.
بله، و اون موقع کاملا یعنی همه همسو و همفکر بودن. به خاطر همینم این کارا موندگار شد. شاید در سالهای اخیر میگم خیلی کارهای سرودم تولید شده که ما با ارکستر سمفونیک هم به حساب اجرا شده، خواننده‌های حرفه‌ای هم خوندن. ولی واقعیتش اینه که این روح صمیمی که تو این کارا هست شاید دیگه تکرار نشد. یعنی هیچ وقت نمیگم که نشده کاملا، شاید هم تک و تو کارایی بوده، ولی اصلا کارای اون دوره رو حتی کسایی که اون دوره متولد هم نشدن الان میشنون، یه اون احساسو بهشون میده. یعنی یه شور و حرکتی
به روابط انسان ها برمیگره. روابط امروزی خیلی فرق کرده با اون دوره.
بله کاملا اون دوران بله همه من. در بحث این قضیه بودن.
خب اگه اجازه بفرمایید من یک بار مهمان برنامه‌مون رو معرفی کنم. بله. شاید دوستان تازه به جمع شنوندگان نیستان پیوسته باشن. آقای بهنام صبوحی آهنگساز که در زمینه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون موسیقی فعالیت کردن و کارهای بسیار ارزشمندی رو برای ما ایرانیان ایشون ساختند و پیامکی که شنوندی خوبمون آقای رضا فیروزی از گل پایگان نوشتن که جناب صبوحی سلام، بفرمایید کار برای بزرگسالان مشکل تره یا کودک و نوجوان؟
سوال خوبی کردن.
بله بس. با سلام به این شنونده خوب و این سوال خوبی که پاش دیدن، حوزه موسیقی کودک علارغم چیزی که همیشه تصور میشه چون برای بچه هاست خیلی ساده است، یه حوزه بسیار پیچیده و تخصصیه.
بله.
یعنی دوستانی که آهنگسازی میکنن میتونن آهنگساز باشن ولی لزوما هر آهنگسازی آهنگساز کودک نیست. دلیل این که شما وقتی کار برای کودکان میکنید باید چندین شاخصه داشته باشه. اولا این که روانشناسی بچه ها رو بدونید و اینکه خودتون کودک درونتون فعال باشه. به همین خاطر خیلی ها رو دیدیم که آهنگسازای بسیار خوبی هم ولی وقتی کار کودک میخوان بکنن نمیتونن کار کودک بسازن. به نظر من ساخت موسیقی کودک، موسیقی درست کودک، موسیقی خوب کودک به مراتب مشکل تره و برای همین وقتی که ما میبینیم که سالی برای حوزه موسیقی کودک مثلا توی کشور خارجی مثلا برای فیلمای والت دیسنی کار میکنن، آهنگسازای بسیار زبده‌ای هستن که کارشون تخصصشون توی این حوزه است، مشاورایی که تخصص توی این زمینه دارن و کارهایی هم که تولید میشه به هر حال میبینید هم بچه ها لذت میبرن هم وقتی ما میبینیم و میشنویم لذت میبریم. برای همین من فکر میکنم که موسیقی کودک حوزه مشکل تری، موسیقی خوب کودک.
خب اساسا موسیقی کودک یک ژانر و باید کلاسی داشته باشه یا طبق معمول شما میرید کارشناسی موسیقی میگیرید و چون علاقه به کودک دارید این مقدار شعرهای کودکانه پیدا میکنید با هم موسیقی بزرگسالانه اصطلاحاً جمع و جورش میکنید و میشه چیزی که امروز ما داریم میبینیم تو تلویزیون، این برنامه کودکی که وجود داره. آدم واقعا نگران میشه، اینا اصلا موسیقی کودکانه نیست.
بله.
موسیقی مال جاهایی است که حتی بزرگسالان هم نباید گوش بکنه، اما شعر اونقدر زیباست، لطیف کودکانه است، یه جوری فریب میده گوشها رو. اعتقاد دارید به این؟
بله متاسفانه ما این سالهای اخیر مخصوصا شاید همین ضربه‌ای که تو کل موسیقی خوردیم تو موسیقی کودک بیشتر خوردیم. دلیلش هم اینه که یه تعدادی از آهنگسازای خوبی که تو این حوزه بودن خب دیگه الان کمتر کار میکنن، نسل جدیدی که اومدن نگاهشون به این حوزه اصلا جدی نبوده.
بله.
یعنی ما تو یک دوره‌ای که آهنگسازایی که کار کودک می‌کردم آدمای با دانش بالاتری بودن و تخصصاً برای این حوزه کار می‌کردن، ولی تو سال‌های اخیر ما کمتر می‌بینیم دوستانی که موفقن تو موسیقی به عنوان به موسیقی کودک به عنوان یک حوزه فنی و مستقل نگاه جدی بکنن و اگرم وارد موسیقی کودک میشن فقط گذر می‌کنن. یعنی انگار که موسیقی کودک پلیه برای رسیدن به موسیقی بزرگسال حرفه‌ای و متاسفانه تو سال‌های اخیر نه خیلی تولیدات خوبی نداشتیم. همین الانم به هر صورت موسیقی‌هایی که تو شبکه پویا و نهال و اینا پخش میشه بخشایش ممکنه خوب باشه ولی ما تولیداتی که فکر کنم بچه‌ها بتونن 10 20 سال دیگه اینا رو وقتی بزرگ شدن به یاد بیارن و ازش خاطره خوب داشته باشن تولید نکردیم.
ما زمانی که این شبکه کودک نوجوان راه افتاد گفتیم خب یه اتفاق خوب میخواد بیفته، ولی متاسفانه اتفاق خوب که نیفتاد یه جور داره نگرانتر میکنه نه فقط کارشناسا رو بلکه افرادی که دغدغه فرهنگی و هنری دارن و اینها باید یه جای جدی بیاد آسیب شناسی بشه.
بره.
شما به عنوان کارشناس موسیقی چه راهکاری میدید که بیاد این شرایط رو به بهبود بره؟ خب یه شب هم درست نمیشه، هم گوشها داره بد تربیت میشه هم نمونه که داره ارائه میشه الگوسازی غلط میکنه.
بله ببینید باید حتما برای این حوزه‌های تخصصی نهادهایی باشن که به صورت مداوم اینا بتونن سرمایه گذاری بکنن و بعد از چندین سال ما ثمرش رو ببینیم. اگر شما میبینید که ما توی دهه 60 و 70 تو حوزه موسیقی کودک چه آلبوم ترانه کودکان چه فیلم‌های کودک حتی فیلم‌های موزیکال کودک چه
کارهای موفقی داشتیم،
بله کارهای بسیار خوبی داشتیم که هنوزم میتونیم زمزمه بکنیم، هنوز به یادمون مونده به عنوان موسیقی خوب. دلیلش اینه که قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اون سالها حضور داشت و کار میکرد. بله، یعنی آهنگسازایی رو از دهه های 50 و 60 سرمایه گذاری کردن و بازتاب اون کار رو ما تو دهه 60 و 70 ثمرش رو دیدیم. ولی وقتی خب اون قسمت حوزه موسیقی کانون پرورش فکری از بین رفت و
همچنان رها شده است متاسفانه و جدی بهش نگاه نمی‌کنه.
بله، و ما خروجی نداشتیم از اونجا، یعنی آهنگسازی که بخواد تو این حوزه کار بکنه و بنیادی و جایی که بتونه این حوزه رو تولید کار بکنه ما الان نداریم. تک و توک شرکت هایی هم که تو این حوزه کار میکردن، شرکت های خصوصی، اونا هم یا ورشکست شدن یا کارشون رو به بخش های دیگه واگذار کردن. در نتیجه الان شما جایی رو به عنوان متولی موسیقی کودک ندارید و خب بخش شبکه کودک صدا و سیما متاسفانه بودجه چندانی برای این کارا نداره. یعنی به هر حال باید ما جایی داشته باشیم که بتونه آلبوم های موسیقی کودک تولید بکنه، آهنگسازای جوان و جدیدی بیان توی این حوزه یاد بگیرن، فعالیت کنن و بعد از چندین سال ما ثمره این کارو ببینیم. بله. متاسفانه نداریم توی این حوزه، خیلی کمکاری بیشتر.
جناب استاد صبوری، ما موسیقی کودک داریم، اصلا ژانری داریم یا موسیقی برای کودک داریم؟ دو مقوله جداست.
ما ژانر موسیقی کودک داریم. بله،
یعنی شما میتونید الان بگید ما این ریتم اختصاصا مال کودکانه؟
نه، ریتمی که اختصاصا برای کودکان، چون ببینید ما ریتمی داریم که مثلا ریتم دو چهارمه که هم توی
اصول ریاضیه که
بله، همه جا تکرار میشه. ملودی های بله، ملودی که مختص کودکان هست میتونیم بگیم چه ویژگی هایی دارن، حتی سازبندی، حتی روانشناسی یک کار، فرم یک کار. یعنی مهمترین چیزی که ما تو موسیقی داریم فرم و قالبه که هویت یک کار رو مشخص میکنه و موسیقی کودک فرم و قالب خودشو داره، تعریف خودشو داره. برای همین تو همه جای دنیا یک ژانر هستش و کسایی هم که تو حوزه موسیقی کودک کار میکنن به عنوان یک ژانر کاملا مستقل بهش نگاه میکنن و کار میکنن.
ولی متاسفانه امروز همون موسیقی است که تخته، ولی شعر کودکانه میشه.
بله، متاسفانه الان همینطوره دیگه. یعنی شما میبینید خیلی از موسیقی کودک ها اگه شما شعرش رو بردارید و مثلا یک شعر دیگه ای بذارید، یک شعر عاشقانه بذارید، تبدیل به یک کار پاپ میشه. یعنی هیچ هویتی از شما یک کار کودک توش نمیبینید. داریم میگیم نه اینکه منظور همه کارا باشه، ولی اکثر کارش
اینطوره. برای نسل امروز بچه‌ها اصلا با موسیقی اصیل یه جور بیگانه شدن و موسیقی پاپی هم که گوش میدن خیلی عجیب غریبه. یعنی هم ترانه‌هاش عجیب غریبه، هم نوع تنظیم موسیقی ها. وقتی شما میرید تو برج میلاد این کنسرت ها رو میبینید تعجب میکنید، آیا اینجا ایرانه؟ آیا اون هویت فرهنگی چی شده؟ خب اینجا فکر میکنم موسیقی کودک رو ببندیم بریم یه فاز دیگه چیز دیگه بخش کنیم.
بله، یکی از ساخته های آقای بهنام صبوحی رو بشنویم، بعد مشخصات اثر رو من معرفی میکنم.
دست می آید کبوتر در آمیزی که تار و پود غم از هم گسسته می آید کجاست محمل گلهای دست چین خدا کجاست محمل گلهای دست چین خدا مسافران همه با پای خسته می آیند مسافران همه با پای خسته می آیند پرنده های رها دست دست می آیند حصار حادثه ها را شکسته می آیند جلای آینه دل شکستن دل هاست اگر که آینه ها دل شکسته می آید جلای آینه دل شکستن دل هاست اگر که آینه ها دل شکسته می آید خدا شفا عجیب رسید که زائران حرم بسته می آید خدا کند که به فیض شفا عجیب رسید که زائران حرم بسته می آید پرنده های رها دست دسته می آید حصار حادثه ها را شکسته می آید پرنده های رها دست دسته می آید حصار حادثه ها را شکسته می آید
پرنده های رها را شنیدید با آهنگسازی آقای بهنام صبوحی بر روی شعری از آقای ناصر فیض با صدای آقای علیرضا افتخاری در خدمت آقای رضا مهدوی پژوهشگر موسیقی و کارشناس موسیقی رسانه کارشناس امشب برنامه نیستان و مهمان گرانقدرمون آقای بهنام صبوحی آهنگساز هستیم و درباره گونه های مختلف آهنگسازی صحبت میکنیم در خدمت شما ایم آقای مهدوی
خب آقای صبوحی عزیز با شنیدن این آهنگ ترانه بسیار زیبا که الحق آقای افتخاری خوب خونده و شما الحق خوب ساختید شعرهای فیض هم یه به جای خودش و امروز کمتر میشنویم مال اول دهه 80 دیگه از آلبوم
بله. شکوه
عشق بله خب شکوهش آقای فریدون خوشنودم خیلی زحمت کشیدن و این اولین آلبومی بود که اون زمان کار شد به عبارتی این حس لطیف رو در کنار حماسه جویش داره یعنی اثر تندای خودش رو داره ریتمیک هست شعر کاملا به جا نشسته تلفیق شعر موسیقی درسته این از اون آهنگسازی است که شما میتونید دفاع کنید ازش و خوشنامی برای شما داره تنظیم آهنگسازی همه چیزهاش جمع جوره باز میایم تو این دوره کمتر از این مباحث میبینیم یعنی جوانهایی که نسل بعد شما هستن تو تکنیک خیلی قدرت پیدا کردن